صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر در ایران و سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد سه‌شنبه 23 دی ماه 1393 خورشیدی برابر با 13 ژانویه 2015 میلادی. امروز در استانهای خراسان رضوی و جنوبی، گیلان، گلستان، زنجان، قزوین، مرکزی، کردستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و ایلام هوا نیمه ابری که رفته رفته از میزان ابرها کاسته میشه. در استانهای یزد، کرمان، آذربایجان شرقی و غربی، تهران، البرز، اردبیل، خراسان شمالی هوا آفتابی همراه با وزش باد نسبتا شدید. در سیستان و بلوچستان کمی ابری همراه با گرد و خاک که به تدریج از میزان ابرها کاسته خواهد شد. در فارس و خوزستان هوا تقریبا آفتابی، در هرمزگان و بوشهر هم هوایی صاف همراه با وزش باد پیش بینی میشه. همینک دمای هوا در تبریز، ارومیه، اصفهان، زنجان، سنندج، بیرجند 3 تا 4 درجه زیر صفر، در کرمان، مشهد، قزوین، همدان، قم و ایلام 1 تا 2 درجه زیر صفر، در تهران، زاهدان، شیراز 1 تا 2 درجه بالای صفر، اهواز و آبادان 4 درجه، بندرعباس 15 و بوشهر 11 درجه، یزد و اردبیل هم 0 درجه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. سردبیر برنامه مهرداد میردامادی و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی و ما هم منتظریم تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. با سلام شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. در پی حمله هکرهای نزدیک به گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش به شبکه‌های اجتماعی نیروهای مسلح آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده حساب توییتر خود را به حالت تعلیق درآورد. هکرها نوار سیاه و سفیدی با تصویر یک فرد نقاب‌پوش را روی صفحه توییتر فرماندهی مرکزی آمریکا نصب کردند و روی آن نوشت خلافت سایبری و عاشق تو هستم داعش. یک مقام دفاعی آمریکا با تایید هک شدن حساب‌های توییتر و یوتیوب فرماندهی مرکزی این کشور به خبرگزاری فرانسه گفته که اقدامات مناسب برای حل مشکل در جریان است. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته است که هک کردن یک حساب توییتر با نفوذ جدی اطلاعاتی تفاوت زیادی دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه غرب را متهم کرد که در مواضعش در قبال حمله به دفتر مجله شارلی ابدو و گروگانگیری در سوپرمارکت یهودی در پاریس ریاکاری می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان در کنفرانس خبری مشترک خود با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است که مسلمانان تروریسم و کشتار را محکوم می کنند، اما آنچه در پس کشتارهای پاریس وجود دارد نژاد پرستی، نفرت و اسلام حراسی است. اما به گفته آقای اردوغان کشورهای غربی رفتارهای ضد اسلامی در اروپا را محکوم نمی کنند. آقای اردوغان همچنین حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در راهپیمایی اتحاد در پاریس در روز یکشنبه را مورد انتقاد قرار داده و گفته است چطور مردی که با کشتن 25,000 تن متهم به تروریسم دولتی است در این تظاهرات حاضر می شود و برای مردم دست تکان می دهد. آقای اردوغان خود در این تظاهرات حضور نداشت و احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور در پاریس حاضر شده بود. با تمدید 15 روزه زندان برای شیخ علی سلمان رهبر شیعه مذهب مخالفان در بحرین، اعتراض‌ها در این کشور بالا گرفته و پلیس بحرین روز دوشنبه برای پراکندن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها تن روز دوشنبه در منامه پایتخت بحرین تجمع کرده و خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط شیخ سلمان شدند. در ادامه این تجمع ده‌ها تن از معترضان با پلیس درگیر شدند. شیخ علی سلمان رهبر جامعه اسلامی الوفاق روز هفتم دی و پس از هدایت یک تظاهرات اعتراضی دستگیر و زندانی شد. نزدیک به 25,000 نفر روز دوشنبه 22 دی ماه در تظاهرات ضد اسلامی در شهر درستن در شرق آلمان شرکت کردند. پلیس درستن گفته که این بزرگترین گردهمایی جنبش اروپایی های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب یا همان پگیدا در ماه‌های اخیر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین تن از سیاستمداران آلمان در تماس‌های خواستار لغو این تظاهرات شده بودند. گردهمایی ضد اسلامی شهر درستن ساعاتی پس از دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه برگزار شد. خانم مرکل در این دیدار گفته است که او نیز چون کریستیان وولف رئیس جمهوری پیشین آلمان معتقد است اسلام به آلمان نیز تعلق دارد. آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که قوانین مهاجرت دشواری ندارد و سال گذشته تعداد مهاجران به آلمان به ویژه از کشورهای خاورمیانه به 200,000 نفر رسید که دو برابر بیشتر از سال 2012 بود.
با سپاس بسیار از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اظهار داشت که دولت آمریکا با وجود تمایل به همکاری با کنگره در سیاست خارجی، اما بر سر تحریم‌های تازه علیه تهران حاضر به همکاری با نمایندگان کنگره نیست. سخنان سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه سال آینده حکایت از آن دارد که کاهش درآمد نفت بر بودجه سال 94 سنگینی می‌کند. تحلیل فریدون خاوند را در این زمینه خواهیم شنید. مثل هر روز در همراهی شهرام رفیع‌زاده با مرور تیترهای مهم صفحات نخست روزنامه‌ها شما رو در جریان مطالب مهمی که مورد توجهتون هست در روزنامه‌ها قرار می‌دیم. در رقابت بین سه فوتبالیست مشهور در سوئیس، برنده توپ طلایی اعلام شد، کریستیانو رونالدو. جزئیات بیشتر از فریبرز غریب. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما، برای فرستادن پیامک میتونید از طریق واتساپ و وایبر هم برای ما پیامک بفرستید با این شماره 20420 725 970 30. شماره های همیشگی پیامکگیر رادیو فردا هم همچنان در اختیارتونه، 20420 733 595 555 و همچنین 207 926 011 57 30. همچنان که در خبرها در چند ساعت اخیر شنیدید، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اظهار داشت که با وجود تمایل آمریکا به همکاری با نمایندگان کنگره در سیاست خارجی، اما در زمینه اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران حاضر به همکاری با نمایندگان جمهوری‌خواه که به تازگی قدرت رو در دو مجلس به دست گرفتن و شماری از نمایندگان کنگره نیست. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل میگوید باراک اوباما خواهان همکاری با کنگره تحت اختیار جمهوری خواهان درباره برخی از موضوعات سیاست خارجی است، ولی بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران حاضر به همکاری نیست. سامانتا پاور گفته است که اعمال مجازات‌های جدید علیه تهران تقریباً به طور قطعی به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی پایان خواهد داد. جمهوری خواهان که در انتخابات ماه نوامبر بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا تسلط پیدا کردند، همراه با برخی از نمایندگان و سناتورهای دموکرات به دنبال ایفای نقش در توافق جامع و نهایی ایران و گروه پنج به علاوه یک هستند و در ماه‌های گذشته بارها بر لزوم تشدید تحریم‌ها برای اعمال فشار بر ایران پافشاری کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز دوشنبه 22 دی ماه اظهار داشت که هر گونه لایحه پیشنهادی برای اعمال مجازات جدید باعث تضعیف تحریم‌های موجود به دلیل زیر سوال بردن همکاری‌های بین‌المللی خواهد شد. وی این سخنان را در نشستی در لوئیزویل در ایالت کنتاکی بیان کرد که میزبان آن سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای جدید آمریکا بود. خانم پاور حوزه‌های مشترک مورد همکاری دولت باراک اوباما با جمهوری‌خواهان را نبرد علیه ابولا، مبارزه با تروریسم و پایان دیکتاتوری در برمه عنوان کرد. وی دو حوزه بسیار مهم ایران و کوبا را محل اختلاف میان طرفین دانست. به گفته نماینده دائم آمریکا، هر گونه اخلال در استراتژی دولت اوباما در این حوزه ها میتواند اهداف سیاست خارجی آمریکا را دچار پسرفت کند. اما آیا امکان ایجاد تعادلی بین کنگره و سیاست‌های آقای اوباما به خصوص در مورد ایران وجود دارد؟ منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
بله، این امکان وجود داره، ولی نه به این معنی که همه اعضای کنگره از عملکرد اوباما راضی باشند. بیش از یک سال قبل که بین ایران و آمریکا و یا ایران و گروه پنج علاوه یک توافق موقتی انجام شد، در اون توافق یک نقطه عطفی در این مذاکرات ایجاد شد و اون این بود که امریکا پذیرفت که ایران زیربنای تأسیسات هسته‌ای خودش رو نگه داره و ایران پذیرفت که محدودیت کمی و کیفی در غنی‌سازی اورانیوم رو مراعات بکنه و اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون قید و شرط و بدون چون و چرا به بازرسی خودشون ادامه بدن. این قرارداد موقت قراره که تکمیل بشه. از همون زمان عناصری در کنگره آمریکا بودند که میگفتند ایران نمیتونه مورد اعتماد قرار بگیره و اگر تأسیسات هسته‌ای خودش رو، اون زیربنا رو نگه داره، میتونه در آینده با نفی تعهدات خودش و یا به طور سری به ادامه تلاش برای دستیابی به کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره.
اما اگه این تعادل وجود داره، چه عاملی به نظر شما میتونه چنین تعادلی رو به نفع یا به ضرر ایران به هم بزنه؟
من فکر میکنم که احتمال توافق بیش از هر زمان دیگری در حال حاضر وجود داره، ولی اگر این توافق بخواد هر چقدر که دیرتر بخواد بکشه، دست عناصر دست راستی قوی تر میشه، خصوصا اگر گزارشی باشه آژانس بین‌المللی یا دیگر منابع اطلاعاتی بگن که ایران از تعهدات خودش در اون عهدنامه موقت عدول کرده.
ایران و گروه پنج به علاوه یک قرار است دور جدید مذاکرات میان خود را از روز 18 ژانویه 28 دی ماه در ژنو سوئیس از سر گیرند و به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، قبل از 18 ژانویه هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران با هیئت‌های آمریکا و روسیه دیدارهای دو جانبه ای خواهد داشت. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که در دیدار هفته آیندهش با محمد جواد ظریف پیشرفتی در روند توافق هسته‌ای با ایران به دست آید. طرفین میگویند که گفتگوها تا اول تیر ماه ادامه می‌یابد تا راه حل‌هایی برای رفع اختلافات پیدا شود. با این حال، برخی از نمایندگان کنگره آمریکا نسبت به توافق قدرت‌های جهانی با ایران ابراز ناامیدی کرده و خواستار اعمال فشار بر تهران هستند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما آماده است که به اتفاق می‌شنویم.
اگرچه افکار و عقاید آقای مطهری مثلا در مورد حجاب همون افکار آخوندها هست، ولی دفاعیات او در مقابل حق و عدالت و انصاف واقعا قابل تقدیره. حق می‌فرماید انسانیت انسان به عدل و انصاف اوست.
می‌خواستم بگم صحبت‌های علی مطهری لرزه به جان همه اینها انداخته، مخصوصا لرزه به جان نظام انداخته. باید شاد پدر خدا بیا مرزه‌های مطهری تمام شهریون جمعیت پشت سر رو دم.
خواستم بگم که عدالت علی خوب توی مملکت پیاده کردیم با برد 45 شمن یارانه بردی خدا میلیون تومن هر ایرانیا میچاپی از پولی کرایه اتوبوس شرکت واحد تا نون تا هر چیزی که به فکر رو میرسه تن برابر شده. تا یه چکا بخوای برگشت کنی خدا تو هم پولی تمرش میشه. پادا بخوای تو دادگاه بذاری کسی عقد خورده باشه خدا تو هم پول باید بده. از اینه و دوا و دکتر و دارو هم که دیگه سر به فلک میذاره تو ایران. عدالت علی خیلی خوب داره پیاده میشه.
آقای خامنه ای از دزدی حمایت میکنه ولی موسیقی که مردم رو شاد میکنه میگه که قدغنه. این واقعا عجب ولی فقیهی هستش. باریکله آقای خامنه ای، ما واقعا به تو افتخار میکنیم که از دزدها حمایت میکنی و موسیقی رو حرام میدونی. باریکله.
چند روز قبل رفته بودم اداره ثبت اسناد پشت پارک شهر. متاسفانه با کمال تأسف دیدم خانم‌های کارمند و آقایون کارمند بندگان خدا از سرما با لباس گرم با پالتو با کاپشن اومدن نشستن با کلا و خب مسلمه با اون وضع کار کردن خیلی سخته تو اون سرما، دستاشون یخ کرده. ما از این کارمند چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟
آغاز مراحل حساس در بررسی بودجه 1394 موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، کلیات لایحه بودجه سال آینده خورشیدی که بررسی آن دیروز در کمیسیون تلفیق مجلس به پایان رسید، به زودی برای بررسی به صحن علنی مجلس خواهد رفت. با توجه به سخنان دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسه که پیشبینی درآمد حاصل از نفت بر بودجه سال 94 سنگینی میکنه.
بله همینطوره. حساس ترین مرحله بررسی دومین بودجه دولت 11 به زودی شروع میشه. لایحه بودجه پیشنهادی دولت اول در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار میگیره، بعد در مرحله دوم میره به کمیسیونی موسوم به تلفیق که کارش تهیه یک گزارش نهایی هست از لایحه بودجه برای ارائه به صحن علنی مجلس. در حال حاضر ما در آستانه مرحله سوم و آخر لایحه بودجه هستیم از طرف مجلس. روز گذشته در نشست پایانی کمیسیون تلفیق آقای لاریجانی قیمتی رو که دولت در لایحه‌اش برای نفت پیشنهاد کرد تقریبا زیر پرسش برد و دلیل اون هم روشنه. قیمت نفت در بازار در حال حاضر 27 دلار کمتر از 72 دلاری است که دولت برای هر بشکه نفت در سال آینده پیش بینی کرده. با صحبت‌های دیروز رئیس دستگاه مقننه که گفته باید قیمت نفت رو واقعی‌تر ببینیم، مجلس به احتمال زیاد قیمت پیشنهادی دولت رو کاهش خواهد داد.
با توجه به وضعیت فعلی بازار جهانی نفت به ویژه پایین اومدن قیمت نفت، نمایندگان مجلس قیمت این کالا رو در بودجه چقدر در نظر خواهند گرفت؟ شما اطلاعاتی در این زمینه دارید یا اطلاعاتی منتشر شده؟
از صحبت‌های دیروز رئیس مجلس در کمیسیون تلفیق به نظر میرسه که او به نفت بشکه 60 دلار برای بودجه تمایل داره که البته 12 دلار از قیمت پیشنهادی دولت کمتره، ولی همچنان 15 دلار بالاتر هست از قیمت فعلی بازار. حالا آیا این نظر شخصی او هست یا منعکس کننده ارزیابی بخشی از نمایندگان؟ پاسخ این سوال هنوز روشن نیست.
آقای خاونده، اگر مجلس با توجه به واقعیت‌های بازار جهانی نفت درآمد حاصل از صادرات این کالا رو در بودجه سال آینده کاهش بده، این کاهش از چه محلی جبران خواهد شد؟
بخشی از این کاهش درآمد مورد انتظار به احتمال زیاد از صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. علی رالیجانی دیروز پیامی رو از طرف آیت الله خامنه ای منتقل کرد که گویا از نمایندگان مجلس خواسته در این زمینه به دولت کمک کنند. توضیح این که بر پایه ماده 84 قانون برنامه پنجم از سال اول اجرای این برنامه حداقل 20% از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی ریخته میشه و بعدن هر سال 3% به این سهم صندوق اضافه خواهد شد. در حال حاضر قاعدتا باید حدود 31% از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق واریز بشه، ولی با توجه به وضعیت اضطراری در بازار جهانی نفت سهم صندوق همون 20% باقی میمونه تا دولت دامنه مانور بیشتری داشته باشه. البته باید منتظر موند و دید که نمایندگان مجلس تا چه اندازه با این گزینه موافقت خواهند کرد.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
آقای رفیع‌زاده سلام.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همراهان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، امروز عکس برداری از صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه جهان صنعت آغاز میکنید که درباره قیمت بنزین تیتر بزرگی زده.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که یک هفته تا خداحافظی با بنزین 400 تومانی باقی است و از اول بهمن ماه بنزین لیتر 700 تومانی جایگزین بنزین های سهمیه 400 تومانی خواهد شد. در تیتر یک هم روزنامه جهان صنعت گزارشی منتشر کرده درباره توصیه رهبر جمهوری اسلامی به مجلس درباره صندوق توسعه ملی و گفته که نمایندگان با دولت همراهی کنند، چون در پایان این برنامه سهم صندوق توسعه از 20% باید به 32% افزایش پیدا کند.
گذشته از دیگر تیترهای صفحه اول روزنامه اعتماد، امروز مورد احضار تخمینه میلانی به دادسرا هم در صفحه اولش مورد توجه قرار گرفته.
بله، روزنامه اعتماد عکسی از خانم تخمینه میلانی کارگردان سینما رو در صفحه یک منتشر کرده و گفتگوی اختصاصی هم با ایشون داره درباره احضار ایشون به دادسرا. و اونطوری که خانم تخمینه میلانی گفته، استناداتی که بر اساس اون ایشون رو احضار کردن، ایشون گفته از توی من منتشر نشده، از جمله نامه‌ای به گلشیفته فراهانی که ایشون ارسال و نوشتنشون این نامه رو تکذیب کرده. تیتر یک روزنامه اعتماد استراتژی وزارت کشور دولت آقای روحانی هست در زمینه انتخابات تضمین حق و ناس، که به نوشته روزنامه اعتماد روز گذشته وزیر کشور این رو به عنوان برنامه دولت در انتخابات آینده مجلس اعلام کرده. شکایت 50 نماینده مجلس از علی مطهری هم یکی از خبرهایی است که در صفحه اول روزنامه اعتماد منتشر شده.
زمینخواری و اختلاس در ایران افزایش یافت، روزنامه شهروند در این باره تیتری زده.
این آماری است که روزنامه شهروند در تیتر یک خودش به نقل از رئیس پلیس آگاهی ایران منتشر کرده که ایشون گفته زمینخواری 40% و اختلاس 22% در سال جاری افزایش پیدا کرده. به تیتر اصلی روزنامه شهروند گزارش وزارت راه و شهرسازی است درباره اینکه 56% خریداران مسکن مهر هیچ وقت به این مسکن اساس کشی نکردن و در اونجا سکونت نکردن. عکس یکش هم سخنان حسن روحانی در همایشی تحت عنوان بیمه سلامت که ایشون گفته بیماری و بیکاری دو معضل بزرگ اجتماعی در ایران است.
جمعیت تهران تا سال 1400 به 22 میلیون نفر میرسه، این تیتریست که در بالای صفحه اول روزنامه رسالت میشه دید.
بله، روزنامه رسالت بخشی از سخنان محمد باقر قالیباف شهردار تهران رو درباره افزایش جمعیت تهران منتشر کرده و ایشون گفته که بر اساس برآوردی که ما داریم تا سال 1400 جمعیت پایتخت به 22 میلیون خواهد رسید و البته ایشون گفته که نرخ رشد در مناطق مرکزی شهر تهران، نرخ رشد جمعیت 1.5% هست، اما در مناطق اطراف به 3 برابر این رقم هم رسیده. تیتر یک روزنامه رسالت که نزدیک است به اصولگرایان، سخنان علی خاموشی هست، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، که گفته تورم بیشتر روی کاغذ مهار شده.
از صفحه اول روزنامه آرمان هم امروز تیترایی رو انتخاب کردید.
بله، روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو اختصاص داده به سعید مرتضوی، دادستان سابق و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی، که حالا به نوشته روزنامه آرمان بعد از چند بار شکایت و محاکمه، شاکیان پرونده تخلفات ایشون در دوره ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی خواستار بازداشت موقت آقای مرتضوی شدن و گفتن که ایشون در حال تبانی هست و به همین دلیل قوه قضاییه باید حکم بازداشت موقت ایشون رو صادر کنه. تیتر یک روزنامه آرمان هم گزارشی است درباره مذاکرات هسته‌ای، اما عماد افروغ هم امروز گفتگویی داره، جامعه شناس با روزنامه آرمان، که گفته جامعه اسیر قالی‌گرایی‌ها نباشد.
تیتر بزرگی از جزئیات پرونده پدیده در صفحه اول آفتاب یزد، واژه پدیده به رنگ قرمز.
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اظهارات مقام‌های مختلف قضایی و حکومتی درباره پرونده شرکت سرمایه‌گذاری پدیده شاندیز که مرکز اصلیش در استان خراسان رضوی بوده. مدت‌ها تبلیغات اون از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد، اما حالا مقام‌های قضایی اعلام کردن که این شرکت تخلف کرده و در حال برخورد با اون هستن. عکسیه که روزنامه آفتاب یزد هم ناگفته‌های جعفر توفیقی هست، یکی از سرپرست پیشین وزارت علوم، که گفته ما در مقابل آقای فرهادی و در دوره وزارت ایشون بردباری میکنیم.
و افزایش چک‌های برگشتی در سال 93 تیتر اصلی روزنامه کسب و کاره.
روزنامه کسب و کار در تیتر یک گزارش داده که چک برگشتی در 9 ماه نخست سال جاری میزانش 41% نسبت به سال 92 افزایش پیدا کرده و به روزانه به طور متوسط بین 17000 تا 20000 چک در ایران برگشت می‌خورد. در سال گذشته بنوشته این روزنامه، این آمار حدود 14000 چک برگشتی در روز بود.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
کریستیانو رونالدو، بازیکن پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا، توپ طلای بهترین بازیکن جهان در سال 2014 را بالای سر برد. در مراسم معرفی بهترین های فوتبال جهان در سال 2014 که شب گذشته در شهر زوریخ سوئیس انجام شد، تیری آنری، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال فرانسه، نام کریستیانو رونالدو را از پاکت هیئت داوران بیرون کشید و معرفی کرد.
The winner is Cristiano Ronaldo.
رونالدو در رقابت با لیونل مسی آرژانتینی و مانوئل نویر آلمانی برای سومین بار بعد از سالهای 2008 و 2013 میلادی توپ طلای جهان را صاحب شد. دیشب همچنین نادین کسلر، عضو تیم ملی فوتبال زنان آلمان، به عنوان بهترین بازیکن زن سال انتخاب شد. خامس رودریگز کولومبیایی به خاطر گل زیبایش به اوروگوئه در جام جهانی 2014 جایزه پوشکاش، جایزه زیباترین گل سال را دریافت کرد. و یواخیم لو، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان، هم به عنوان بهترین مربی سال انتخاب شد. مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 به دور دوم رسید و این بازی‌ها امروز با دو دیدار کره جنوبی با کویت و عمان با استرالیای میزبان از گروه یک از دور دوم پیگیری می‌شود. بنابر اعلام کمیته داوران AFC، تیم داوری ایران مسابقه کره جنوبی کویت را قضاوت خواهد کرد. علیرضا فغانی با کمک محمد رضا ابوالفضلی و رضا سخندان. همچنین تیم ملی فوتبال ژاپن که روز گذشته در اولین دیدارش در گروه دی جام ملت‌ها با 4 گل فلسطین را شکست داد، به عنوان مقتدرترین تیم دور اول شناخته شد. تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته بعد از بازگشت از ملبورن به سیدنی تمرین آمادگی خود را برای دیدار روز پنجشنبه با قطر آغاز کرد. و تیم ملی هندبال ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2015 روز گذشته از محل اردوی آمادگیش در ایتالیا راهی قطر شد. تیم هندبال ایران در گروه دوم مسابقات جهانی در کنار تیم‌های بوسنی‌هرزگوین، مقدونیه، کرواسی، اتریش و تونس قرار دارد و طبق برنامه در اولین دیدار خود روز 26 دی برابر بوسنی به میدان می‌رود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، بازیکنان تیم ملی هندبال ایران طی نامه‌ای سرگشاده از رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواستند تا موجبات پخش مستقیم دیدارهای این تیم را از رسانه ملی فراهم آورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
7:31 بامداد، با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. ممنون از همراهیتون. بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
نزدیک به 25,000 نفر روز دوشنبه 22 دی ماه در تظاهرات ضد اسلامی در شهر درستن در شرق آلمان شرکت کردند. پلیس درستن گفته است که این بزرگترین گردهمایی جنبش اروپایی‌های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب یا همان پگیدا در ماه‌های اخیر است. با تمدید 15 روزه زندان برای شیخ علی سلمان، رهبر شیعه مذهب مخالفان در کشور بحرین، اعتراض‌ها در این کشور بالا گرفته است و پلیس بحرین روز دوشنبه برای پراکندن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. دیگو مارادونا، فوتبالیست سرشناس آرژانتینی، ادعا می‌کند که فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا، نامه‌ای به او فرستاده و در آن می‌گوید که حالش خوب بوده و زنده است. فیدل کاسترو از ماه پیش و آغاز عادی‌سازی روابط بین کوبا و آمریکا در مجامع عمومی دیده نشده و گمانه‌زنی‌ها درباره مرگ او بالا گرفته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز دوشنبه غرب را متهم کرد که در مواضعش در قبال حمله به دفتر مجله شارلی ابدو و همچنین گروگانگیری در سوپرمارکت یهودی در پاریس ریاکاری می کند. در پی حمله هکرهای نزدیک به گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش به شبکه‌های اجتماعی نیروهای مسلح ایالات متحده، فرماندهی مرکزی ایالات متحده حساب توییتر خود را به حالت تعلیق درآورد. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید که باراک اوباما خواهان همکاری با کنگره درباره برخی از مسائل سیاست خارجی است، اما بر سر اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران حاضر به همکاری نیست.
ممنون از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی درباره واکنش‌های گوناگون به حضور نظامی ایران در عراق و مبارزه با گروه داعش خواهیم داشت بر اساس نوشته‌ای از اسوسییتد پرس. سپس گزارشی درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را خواهید دید و شنید. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز رو برای اون ورق خواهد زد. فرج سرکوهی درباره مشکلاتی که برای تحمیل میلانی پیش آمده برای ما خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی می‌بره. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه در گزارشی درباره حضور نظامی ایران در عراق نوشت: کمک نظامی ایران به دولت عراق مانع پیشروی اسلامگرایان افراطی گروه خلافت اسلامی شده است. یعنی مانع پیشروی اونها به سوی بغداد شده است. جزئیات بیشتر از جواد کوروشی.
آسوشیتد پرس در گزارش روز دوشنبه خود می نویسد از نگاه بیشتر عراقی ها بهترین متحد آنها در مبارزه با داعش نه ایالات متحده آمریکا و گروه ائتلاف همراهان که جمهوری اسلامی است. به باور این عراقی ها ایران شیعی غیر عرب جلوی پیشروی اسلامگرایان افراطی به بغداد را گرفته است. آسوشیتد پرس در گزارش خود از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به عنوان فرمانده اصلی چریک های شیعه عراقی که در حال حاضر ستون فقرات اصلی دفاع عراقی ها در برابر داعش است نام می برد و می نویسد ایران با حملات هوایی به نیروهای افراطگرای اسلامی در عراق تلاش دارد آنها را از نزدیک شدن به مرزهای خود دور نگه دارد. به نوشته آسوشیتد پرس حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بیشتر بر مناطق شمالی عراق متمرکز است. به همین دلیل از نگاه عراقی ها هدف نیروهای ائتلاف بیشتر کمک به نیروهای کرد در شمال عراق و دفاع از حکومت اقلیم کردستان و شهر اربیل است. آسوشیتد پرس در گزارش خود به این نتیجه می‌رسد که تغییر و تحولات یک ساله گذشته باعث تقویت نفوذ ایران در عراق و پیشی گرفتن این نفوذ از نفوذ آمریکا شده است. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام بلندپایه دولت عراق که نخواست نامش فاش شود می نویسد از هم پاشیدن ارتش عراق در برابر حمله برق‌آسای اسلامگراهای افراطی در تابستان گذشته به مناطق غربی و شمالی عراق به ایران این امکان را داد تا داوطلبان شیعه جنگ با داعش را سازماندهی کند. این داوطلبان که اکنون در ساختار رسمی نظامی و امنیتی عراق جای گرفتند بزرگترین هدیه به ایران است. این مقام عراقی به آسوشیتد پرس گفته است که روزانه هواپیماهای ایرانی پر از سلاح و مهمات در فرودگاه بغداد به زمین می نشینند و برای چریک‌های شیعی عراق سلاح‌های سبک و مهمات تخلیه می کنند. تحویل سلاح از سوی ایران به عراق چندی پیش در یک کنفرانس خبری از سوی یکی از فرماندهان پیشین چریک‌های شیعی به نام جمال جعفر هم تأیید شد. از سوی دیگر خالد العبیدی وزیر دفاع عراق در جریان سفر اخیر خود به تهران گفت که کمک ایران در مقابل با داعش ضرورتی استراتژیک برای عراق است. آسوشیتد پرس درباره واکنش آمریکا به افزایش نفوذ ایران در عراق به نقل از استوارت جونز سفیر آمریکا در عراق می‌نویسد صادقانه باید گفت که ایران همسایه مهم عراق است و دو کشور همکاری‌های نزدیکی با هم دارند. ایرانی‌ها هم مانند آمریکا با نیروهای امنیتی نظامی عراق همکاری دارند. بنابراین به گونه‌ای به یکدیگر وابسته هستیم. آسوشیتد پرس همچنین به نقل از جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می‌نویسد که آمریکا از طریق رهبران عراق در جریان فعالیت‌های ایران در این کشور قرار دارد و با دقت این فرایند را رصد می‌کند.
گزارش جواد کوروشی بود. باز هم سخن از فیلترینگ هست و این بار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته که پلیس مجری سیاست گذاری های مربوط به فیلترینگ هست و دخالتی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها نمی کند، هرچند که شبکه های اجتماعی رو رصد می کنه. بنیامین صدر:
پلیس فتا یا همان پلیس تولید و تبادل اطلاعات درباره فیلتر شبکه‌های اجتماعی در ایران تصمیم گیر نیست و تنها مجری است. این را اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید. اسماعیل احمدی مقدم روز دوشنبه در حاشیه نشست پلیس آگاهی که با حضور خبرنگاران برگزار شد درباره تصمیم گیری پلیس فتا برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مانند واتساپ و وایبر گفت که چنین تصمیمی بر عهده کمیسیون صادق مجرمانه فضای مجازی و کارگروه شورای عالی فضای مجازی است و پلیس با دستور قضایی به این کار کمک می‌کند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در این حال گفت که البته پلیس شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند تا اگر به گفته او اقدام مجرمانه‌ای در فضای مجازی رخ داد آن را متوقف کند، چون نمی‌توان منتظر حکم قضایی یا شاکی بود. اما این همه بحث و کشمکش و انتشار خبرهایی درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران برای چیست؟ علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی که ساکن بریتانیاست، میگوید که برخی نهادها در ایران نمی‌خواهند با واقعیتی به نام اطلاع رسانی آزاد و ارتباط دو سویه کنار بیایند.
برخی در ایران انتظار دارند از موضع منبر که یک رسانه شفاهی اقتدارگرا هست، یعنی یک نفر از بالادست میشینه و برای کسانی که پایین دست او نشستن موعظه میکنه یا دستوراتی رو صادر میکنه. این روش ارتباطی دیگه عملا به پایان رسیده، ولی به نظر میاد که برخی از نهادها در جمهوری اسلامی هنوز نمیخوان این واقعیت رو درک بکنن.
چهارشنبه هفته گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا خبر داد که دستور قضایی برای فیلترینگ کامل واتساپ، لاین و تانگو، سه نرم افزار ارتباطی تلفن همراه در ایران صادر شده است. این خبرگزاری گزارش داد که اجرای این طرح ارتباطی با فیلترینگ هوشمند ندارد. پیشتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز 5 دی ماه از اجرای فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی برای مسدود کردن به گفته او محتوای مجرمانه خبر داده بود. این در شرایطی است که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی او و برخی از وزیران دولت او درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رویه معتدل و در برخی موارد انتقادی داشتند، موضوعی که با واکنش برخی چهره‌ها و نهادهای تندروی جمهوری اسلامی همراه بوده و به بروز کشمکش بر سر فیلترینگ و چگونگی آن انجامیده است.
برای ورق زدن روزنامه‌های امروز بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، روز دوشنبه وزیر کشور برنامه‌های این وزارتخانه برای انتخابات آینده مجلس رو اعلام کرد و اغلب روزنامه‌ها در این زمینه مطالبی نوشتن.
بله، اظهارات آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جمع معاونان سیاسی استاندارها درباره انتخابات آینده مجلس امروز بازتاب قابل توجهی در روزنامه‌ها داشته. از جمله روزنامه اعتماد گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده با تیتر تضمین حق الناس و نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی برنامه اصلی دولت آقای روحانی در انتخابات آینده مجلس رو تضمین حق الناس اعلام کرده و گفته که وزارت کشور بی‌طرف خواهد بود در انتخابات آینده و مقام‌های وزارت کشور اگر فکر می‌کنند که قرار است فعالیت سیاسی بکنند یا مایل هستند از یک گروه یا حزب سیاسی بنوشته این روزنامه دفاع بکنند، آقای رحمانی فضلی گفته که اینها تا اسفند ماه سال جاری فرصت دارن از سمت خودشون استعفا بدن. البته روزنامه اعتماد واکنش های شماری از چهره‌های اصلاح طلب رو هم در این زمینه منتشر کرده، از جمله حسین کاشفی، آذر منصوری، احمد شیرزاد و محمد علی عبتهی کسانی هستند که واکنش نشون دادن درباره اظهارات وزیر کشور. روزنامه جوان که روزنامه ایست نزدیک به اصول گرایان، بخش دیگری از سخنان وزیر کشور رو مورد توجه قرار داده و از قول آقای رحمانی فضلی نوشته که اعتبار خود رو خرج هیچ فرد و گروه سیاسی نخواهم کرد. و البته روزنامه جوان حتی نوشته که اظهارات وزیر کشور یک جور واکنش به فشارهایی بوده که بر ایشون در هفته‌های گذشته وارد شده در ارتباط با تعیین معاون سیاسی وزارت کشور، چون این وزارتخانه حدود 9 ماه است که معاون سیاسی ندارد. اما روزنامه شرق به سراغ یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی رفته. آقای داریوش غنبری در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که اون چیزی که وزیر کشور گفته ما از حق الناس دفاع خواهیم کرد دو جنبه داره، یک جنبش حق انتخاب مردم هست و دیگری حقوق هست که کاندیداهای انتخابات دارند و کسانی که قرار است در انتخابات کاندید بشن، و وزارت کشور به گفته ایشون موظف است که از این حقوق هم دفاع کنه.
آقای رفیع‌زاده، خداحافظی با بنزین 400 تومانی عنوان گزارش مفصلی است در روزنامه جهان صنعت.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که تنها یک هفته دیگر به خداحافظی با بنزین 400 تومانی وقت باقی است و از اول بهمن ماه به گفته مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بنزین 400 تومانی از کارت‌های سهمیه بندی حذف خواهد شد و به ازای هر لیتر بنزین 400 تومانی 2 لیتر بنزین 700 تومانی شارژ میشه برای کسانی که از این کارت‌ها استفاده می‌کنن. نکته مهمی که روزنامه جهان صنعت به اون اشاره کرده سقوط حدود 50% قیمت بنزین در بازار جهانی هست و البته این روزنامه نوشته در حالی که این سقوط قیمت جهانی بنزین سبب شده قیمت بنزین در خلیج فارس به لیتری حدود 1100 تومان برسه، حالا بنزین آزاد هم در ایران حدود 1000 تا 1200 تومان هست.
روزنامه قانون گزارشی داره درباره احضار تخمینه میلانی به دادسرا.
بله، روزنامه قانون امروز گزارش داده که خانم تهمینه میلانی کارگردان سینما احضار شده روز گذشته به دادسرای فرهنگ و رسانه، و اونطوری که خانم تهمینه میلانی در گفتگو با روزنامه قانون بیان کرده، دلیل احضار ایشون انتشار کتابی است با عنوان شهرزاد زن 1001 شب، که خانم تهمینه میلانی گفته محتوای این کتاب داستان بر اساس همون اسطوره، داستان اسطوره‌ای شهرزاد قصه گو هست، اما این بار زنی رو به تصویر کشیده که با مهارت هنری خودش جلوی خون و خونریزی رو میگیره، و البته ایشون گفته که باید از این کتاب تقدیر بشه، نه اینکه منو به خاطر این کتاب احضار کنن. نکته دیگه‌ای که خانم تهمینه میلانی در گفتگو با روزنامه قانون بر اون تاکید کرده این هست که ایشون گفته برخی نامه‌های منتسب به من هم احتمالاً دلیل احضار من هست، اما این نامه‌ها رو من ننوشتم.
اگر بخوایم درباره پس لرزه‌های نطق علی مطهری مطالبی پیدا کنیم، باید به سراغ روزنامه شهروند بریم.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارشی منتشر کرده درباره اون که واکنش‌های بعدی در طی 24 ساعت گذشته به نطق میان دستور علی مطهری چه بوده. از جمله نکاتی که روزنامه شهروند خبر داده این هست که 50 نماینده مجلس از آقای علی مطهری شکایت کردن، البته این شکایت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هست که در خود مجلس تشکیل شده و پرونده آقای علی مطهری در اون رسیدگی خواهد شد. چند نماینده اصلاح طلب هم در گفتگو با روزنامه شهروند گفتند برخوردی که نمایندگان اصولگرا با آقای مطهری کردند غیر قانونی بود.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، تهمینه میلانی فیلمنامه نویس و کارگردان مشهور سینمای ایران از احضار خودش به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. شما میدونین چرا این کارگردان احضار شده؟
بله، الان به اطلاعاتون خواهم رسوند. قبل از اون بد نیست که من بگم سوابق ایشون رو. البته خب ایشون آدمی است که همه میشناسنش، نیاز به سوابقش نداره، اما به خصوص در این موقعیت باید به چند نکته اشاره بکنیم. میدونیم که او به فیلم بچهای طلاقش جایزه بهترین فیلم اول رو در جشنواره دریافت کرد، در جشنواره فجر. بعد میدونیم که فیلمنامه‌های زیادی نوشته، بعد فیلم دو زن رو نوشته که این دو زن هم جایزه گرفت، و بعد البته فیلم نیمه پنهان رو ساخت و واکنش پنجم رو، و در سال 1379 و وقتی که فیلم نیمه پنهان به نمایش در اومد با مجوز وزارت ارشاد، او رو دستگیر کردن به جرم اقدام علیه امنیت ملی، محاربه با خدا، همکاری با گروه های معاند و تشویش اذهان عمومی از طریق آثار هنری. جمله‌ای که خوندم جمله‌ای است که دادگاه گفته بود. یه مدتی در انفرادی بود، یه مدتی در زندان اوین بود و بعد آزاد شد. البته جالب این هستش که در همون موقعی که در زندان اوین بود با زنان زندانی آشنا شد و بر اساس زندگی اونا فیلمی ساخت به نام تسویه حساب، که یکی از فیلم‌های بسیار خوب او هم هست. حالا تهمینه میلانی همونطور که شما گفتین دیروز اطلاع داد که به دادسرا احضار شده و به او 3 روز وقت دادن که خودش رو به دادگاه به اصطلاح معرفی بکنه. اتهامی که به او زدن یک فیلمنامه هستش که این فیلمنامه با مجوز وزارت ارشاد چاپ شده. در این فیلمنامه در واقع شهرزاد زن 1001 شب نام داره، یک داستان حماسی هستش که ماجرای یک زنی رو نقل میکنه که به اصطلاح با خشونت و خونریزی مخالفه و با خرد و درایت میتونه مدیریت بکنه و به خوبی زندگی خودش و دیگران رو اداره بکنه. در احضاریه که برای ایشون فرستادن دادگاه نوشته که این فیلمنامه تبلیغ علیه نظام هست و به اتهام تبلیغ علیه نظام در متن فیلمنامه شهرزاد زن 1001 شب ایشون احضار شدند. این فیلمنامه را انتشارات کتابسرا منتشر کرده، خیلی هم با استقبال خوانندگان روبرو شده به صورت کتاب، و قرار بوده که یک کمپانی ترک هم سرمایه گذاری بکنه و بر اساس این یک فیلم مشترک ساخته بشه. فیلمنامه به زبان ترکی و انگلیسی هم ترجمه شده و منتشر شده.
آقای سرکوهی، وقتی نویسنده رو برای کتابی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده به دادگاه احضار میکنن، پس گذراندن مراحل بررسی کتاب و مجوز چه کارکردی خواهد داشت؟
این خیلی واقعا چیز عبثی است، یک چیز مضحکی است در ایران. یعنی شما هر چیزی که بخواید در ایران چاپ بکنین، اول باید ببرین اونو به وزارت ارشاد، اداره بررسی کتاب نشان بدید. اینها مدتی معطل میکنن، میخونن، اصلاحات میکنن، تغییرات میدن، سانسور میکنن، حذف میکنن و غیره، و بالاخره بعد از یک سال، یک سال و نیم اجازه میدن که کتاب منتشر بشه. وقتی که کتاب چاپ میشه، دوباره میگیرن، منطبقش میکنن، دوباره میخونن، دوباره همه این مراحل طی میشه و بعد اجازه انتشار پیدا میکنه. این لااقل به این معنا هستش که دولت کتاب رو خونده و بر اساس قوانین خودش کتاب رو قابل چاپ، یعنی اون بخش از کتاب که از سانسور گذشته رو قابل چاپ میدونه. اما متاسفانه در ایران بعد از اون تازه یک نوع دیگری از سانسور شروع میشه. مثلا امام جمعه یک شهری میخونه و از کتاب خوشش نمیاد، نمیدونم سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و همه نهادهای گوناگون دولتی و نیمه دولتی، حتی بنیاد مستضعفان، حتی بانک ها، حتی بانک نمیدونم اتاق تجارت، اینا که میگن پیش آمده، اینها میان شروع میکنن شکایت میکنن یا شکایت هم نمیکنن. مثلا یک امام جمعه در یک نطقی میگه کتاب فلان چاپ شده و این نباید چاپ میشد، و بعد دادگاه میاد بر اساس این حرفایی که دیگران زدن نویسنده رو به دادگاه احضار میکنه، محکوم میکنه. پیش آمده که مثلا حتی کتاب فروشی رو آتیش زدن، مثل نشر نقره برای کتابی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بود، یا خانم شهروز پارسی‌پور رو سالها زندان کردن به دلیل کتابی که با مجوز منتشر شده بود. وقتی این سوال شما بسیار جدی مطرح میشه که خب اگر قرار است که کتاب چاپ بشه و بعد دادگاه بیاد رسیدگی بکنه، پس چرا سانسور میکنید؟ بگذارید همه چیز چاپ بشه، نویسنده پاسخگو است. اما اینا این رو هم قبول نمیکنن. یعنی در واقع هم تیغ سانسور وزارت ارشاد بر سر کتاب وجود داره و هم تیغ سانسور بعد از انتشار. و این در مورد البته کنسرت ها هست، بسیار از کنسرت های با مجوز رو هم لغو میکنن و این یک وضعیت هرج و مرجی به وجود آورده که سانسور رو مضاعف میکنه.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شرمندهی برای ما نوشته هر روز وضعیت اقتصادی ایران داره بدتر میشه، به نام اسلام هزار اختلاس و جنایت مرتکب میشن، کشورمون نفتخیزه اما نه پولش گیرمون میاد نه خودش، امضا کامبیز از بم. شرمنده دیگری نوشته نمایندگان تندرویی که مانع اظهار نظر آقای مطهری شدن نمونه داعش ایرانی هستند، امضا یک ایرانی. شرمنده دیگری نوشته لطفاً پرونده بین المللی تقلب و دلالی مسئولان اقتصادی رو تشکیل بدید، سود دلالی کالا و ارزاق تا 500% قیمت تمام شده است. شنونده دیگری هم نوشته تخم مرغ یک ماه 20% گران شد، گرانی تدریجی بدتر است. با بردی و افشین وعده داریم بریم به جهان موسیقی.
سلام، مثل اغلب سه‌شنبه‌ها از تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میگم، چرا که به شکلی سنتی جدیدترین‌های صنعت موسیقی جهان رو میشه دوشنبه‌ها اولین روز کاری هفته در اینجا در فروشگاه‌های موسیقی پیدا کرد، چیزهایی چون تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها. و من هم در این روز میگردم از لابلای این تازه‌ها چندتایی از جالب توجه‌ترین‌ها رو انتخاب می‌کنم که امروز با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم. این آهنگی است به اسم Feel Safe یا احساس امنیت کن از گروه All We Are، یک گروه نوپا، یک گروه مستقل بریتانیایی که از شهر لیورپول میاد. All We Are گروهی سه نفره است، گروهی که میگه سبک موسیقیش یک جور سایکدلیک بوگیه. شاید بشه اینجوری موسیقی رو تعبیر کرد، یک جور موسیقی پاپ کلاسیک پرمغز که با عناصر موسیقی نوین به خوبی در هم آمیخته است، یک جوری مثل اینکه صدای گروه قدیمی و محبوب بیجیز رو در سال 2015 احیا کرد. First.
to talk about the past. We like to talk about the past. We talk about the past like it's the strangest dream. We repeat the things we never dreamed we'd do. Understand that sometimes we almost dance with fuckery, but everybody's missing in the well of our.
اما اینکه میشنویم آهنگیست به اسم Mouthpiece از آلبومی به اسم Clubmates، چهارمین آلبوم دن منگنز، هنرمند مستقل کانادایی، آهنگساز خواننده 31 ساله اهل شهر ونکوور. موسیقی دن منگنز یک جور ایندی راکیه که تحت تأثیر موسیقی فولکه. دن منگنز البته به غیر از موسیقی به عنوان یک روزنامه نگار حق و تحریری در بخش هنری برای گاردین، چاپ بریتانیا و هافینگتون پست کانادا می نویسه. تصور می کنم آلبوم جدید دن منگنز با استقبال گرم طرفداران موسیقی مستقل خارج از کانادا در کشورهای چون آمریکا و بریتانیا هم روبرو بشه.
Pretends to believe hardest might actually begin to. The nature of the bliss of the ignorance gives into. Wanna breathe in all the ashes books they tried to burn. I wanna taste resilience on my tongue, love beyond concern. I could say that I know you. Slow down, wanna understand. Need you to know there's nothing I want more in this world as a man. There's none greater than time. I'm sure no one knows better than you. Sometimes I wonder if you realize who you're talking to.
این آهنگیست به اسم Farther From Me یا دورتر از من از آلبوم جدید جاستین تاونز ارل، آلبومی به اسم Absent Fathers یا پدران ناپیدا. جاستین تاونز ارل این آلبوم رو کمتر از یک سال پس از انتشار آلبوم قبلیش به اسم مادران تنها منتشر کرده. در کل این هفتمین آلبوم استودیویی این هنرمند 33 ساله آمریکایی است، هنرمندی که موسیقیش تحت تأثیر سبکای بومی آمریکاست، سبکای چون کانتری، راکابیلی و بلوز. Broke you once, I was too young and it didn't end. Now I've suffered for your foolish heart and your desperate needs. Now after all this time, you're still slipping farther from me. اما در آخر به تک آهنگی تازه از ری موریس گوش میدیم. ری موریس هنرمندی جوان اهل انگلیس، خواننده و آهنگساز 21 ساله که مطمئناً بعداً از او بیشتر خواهیم شنید. او در آستانه انتشار آلبوم اولش قرار داره، آلبومی که هفته دیگه به او در آستانه انتشار اولین آلبومش قرار داره. این آلبوم قرار دو هفته دیگه به بازار بیاد، اما پیش از اون تک آهنگی رو دیروز منتشر کرده به اسم Under the Shadows یا زیر سایه ها و ما به این تک آهنگ جدید از ری موریس گوش بدیم در آستانه انتشار اولین آلبومش. ری موریس و آهنگ Under the Shadows.
چند لحظه برای اینکه به اطلاعتون برسونیم که صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. وعده ما با شما فردا همین ساعت همینجا.